تر، اون کسی که به طرف من حمله کرد من که فرار نمی کنم. وقتی جنگاوری کردید پیروز نمی شود، فرار می کند، من که فراری را تعریف نمی کنم. جای فردوسی خالی است که این حرف ها را برای ایران اسلامی شهید داده تبیین کند با اون زبان و گویای حماسی: لا افر رو ام من کر ولا اکر رو الا من فر. نه من فرار میکنم نه فراری را تعقیب میکنم. این حماسه فردوسی میخواهد، این یه زبان کارآمد فردوسی میخواهد. مستحضرید، هنر سهم به سزایی دارد در حفظ و نگهداری و نگهبانی و پیشرفت یک مطلب علمی. در جریان قدیر در اون سرزمین وجود بار که پیغمبر صلوات الله و سلام علیه فرمود من کنت مولا فهذا علی جان مولا. اما یک هنرمند حماسی تابرکاب آماده بود که این را به صورت شعر در آورد و منتشر کرد. و خدا علامه امینی را غریق رحمت کند. بخش وسیعی از القدیر او اسناد هنریست، یعنی قصائد و شعرهای بلند حماسی. اون که حفظ می کند این شعر حماسی است. خدای اصل کلی را در قرآن کریم به ما فرمود به این که شما که قصد حمله به بیگان ندارید، و جهاد ابتدایی حرف دیگری دارد. فرمود در جریان دیگر شما که نمیخواد به دیگری حمله کنید، ولی اونقدر ستبر و نیرومند و قوی و قدر باشید که دشمن از شما بهراسد. ولی یجدو فیکم غلظتن، این ولی یجدو امر غائب است، ناظر به بیگانان است. بیگانگان نه امر حاضر رو گوش میدن نه امر غائب را. ولی در قرآن کریم فرمود حتما دشمن ها باید از شما بترسن. یعنی چی؟ یعنی شما اونقدر از هر موشک و غیر موشک باید غنی و قوی باشید که دشمن هوس حمله و امثال ذالک را نکند. این که میبینید مقتدرانه جواب طرف را میدهد، برای همین است. این آیه قرآن یه حماسی میخواد، یه فردوسی میخواد که بگوید ایران اینقدر باید قوی باشد که آمریکا حراس داشته باشد، یعنی حمله نکند، یعنی بی‌ادبی نکند، یعنی جسارت نکند، یعنی کاری در حرم امن ایران باشکوه نفوذ نکند. ولی یجدو فیکم غلظتن، امر غائب است. یک، مأمور هم کفارند. دو، کافر نه امر حاضر رو گوش میدهد نه امر غائب را. سه، پیام آیه نسبت به ایران اسلامی است که اونقدر غنی و قوی باش که هیچ بیگانه‌ای نتواند طمع بکند. چهار، این فردوسی میخواهد. بنابراین اون چرا که این حکیم بزرگوار دارد، هنر را از اول شروع کرد، یعنی از عقل نه از خیال، از عقل نه از واهمه. واهمه را تأمین کرد به عنوان بین را، خیال را تأمین کرد به عنوان پیوین را. از این بین را پری زد به حس رسید، سامعه را تزریق کرد، باصره را تزریق کرد، ناطقه را تزریق کرد و تأمین کرده است. شما بزرگواران که در حوزه هنری تلاش و کوشش میکنید، درود بر همه شما که توحیدی نظیر توحید فردوسی به سرایید. خداوند بالا و پستی تویی، ندانم چی، هر چه هستی تویی. اگر تمام حقیقت اوست، دیگر به بیگانه سرسپردن وجهی ندارد. نه به خود تکیه کنیم نه به غیر او. و اگر در بازی تمدن ایران اسلامی، جهان اسلامی و جهان بشریت علی ابن ابی طالب است، به غیر ولایت تکیه نکنیم که فرمود بزرگ دروازه تمدن علی ابن ابی طالب است. خداوند بالا و پستی تویی، ندانم چی، هرچه هستی تویی. این توحید درست این سخن گفت پیغمبر است که من شهر علمم، علیم در است. این سرمایه بزرگ را که هنر است این را ابتر نکنن، ابتر نکنن، ابن سبیل نکنن، از بینراه شروع نکنن، فیلم را، هنر را از بینراه شروع نکنن. هنر باید سرچشمه عقلی، برهانی، الهی داشته باشد. وقتی از عقل شروع شد انسان را عاقل میکند، جامعه را عاقل میکند، ولی وقتی از وهم و خیال شد جامعه را خیال و متوهم میکند. امیدوارم این به دست و زبان همه هنرمندان انجام بگیرد که از عقل شروع بکنند و عاقل ختم بشود. از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم، امر فرج ولیش را تصدیب فرماید. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه ولیش حفظ بفرماید. روح مطهر امام راحل و شهدا را با انبیای الهی محشور بفرماید. خطر بیگانگان مخصوصا استکبار و صهیونیسم را به خود اونا برگرداند. مظلومان عالم را از زیر سلطه بدر آورد و این نظام را تا ظهور صاحب اصلیش از هر گزندی محافظت بفرماید. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است. عزت و حیات ما در استقامت است و اکنون کیست که این حقیقت را نداند؟ سرفرود آوردن در برابر دشمن نه تنها با قبول قرنها زلت و خاری همراه است، بلکه تجدید حیات اسلام و اشاعه آن را تا آینده‌ای نامعلوم به تأخیر خواهد انداخت و کیست که این حقیقت را نداند؟ خداوند با ماست و در هر یک از مقاطع جنگ با نزول برکات و رحماتی خاص ما را در راه حق من تأیید فرموده و به ما توان استقامت بخشیده است. امت حزب الله نیز نشان داده است که در هیچ شرایطی تسلیم نخواهد شد و دست از حمایت حق بر نخواهد داشت و این راه را تا دست یابی به همه اهداف عالی اسلام ادامه خواهد داد.
بعد از انقلاب که خب ما حمله به سفارت نکردیم، سفارت آمریکا در اول انقلاب بود و مشغول کارشون هم بودن، اما اونا شروع کردن علیه انقلاب حرکت کردن. هم در خود آمریکا قطعنامه بگذرونن، سخنرانی کنن در کنگره علیه جمهوری اسلامی که تازه متولد شده تصمیم گیری کنن، گروه های کودتاگر به وجود بیارن و تمهید کنن در خود سفارت که به حق گفته شد لانه جاسوسی، تمهیدات جاسوسی عظیمی رو فراهم بکنن. اونا شروع کردن، شروع کننده اونا بودن. در حقیقت حرکت دانشجویان که به سفارت حمله کردن حرکت دفاعی بود، به جا بود، کاملا عقلانی بود. سیزده آبان مظهر استقبال ستیزی ملتی اینجور نبود که با چند نفر ساکن در یک سفارت خونه مشکلی داشته باشن. مسئله یک کار مهم، کار نمادینی بود در مبارزه با استکبار که به جا هم واقع شد. رژیم استکباری جامعه بسیاری از ضررها و شیطنتها و بدیهاست. رژیم استکباری هم جنگتلوزه، هم تروریسته، هم تروریست پروره، هم مداخلگره، هم فاسده، هم انحصار طلبه. ستیزگری با این استکبار، با این پدیده این عقلانیته. حالا بعضیا میگن آقا این خلاف عقلانیت است، خلاف تدبیر است. نه، خلاف تدبیر نه، این درست این عقلانیت، تسلیم شدن و زیر بار رفتن ضد عقلانیت. دشمنیشون با ما هم به خاطر این است که ما سلطه ظالمانه اونها رو به رسمیت نشناسیم.
بعضی ها تاریخ رو تحریف میکنن. با بنده مصاحبه کرد یه خبرنگار معروف اون روز آمریکا در سازمان ملل، شروع اختلافات بین ایران و آمریکا رو از ماجرای سفارت دانه جاسوسی از اونجا بود. اختلاف بین ملت ایران و آمریکا از 28 مرداد، حتی از قبل از 28 مرداد، از اون وقت شروع شد.
چون زیر بار اونا نرفتیم، سیاست های اونا رو در منطقه قبول نکردیم، چون سیاستشون نسبت به فلسطین رو رد کردیم، سیاست های ظالمانه اونا رو قبول نکردیم. و اینا دشمنی با ما میکنن به خاطر این، و این دشمنی ادامه هم داره. تنها راه
برطرف کردن این دشمنی این است که ما اینا رو معیوز شد، یعنی بایستی
کار رو به جایی برسونه ملت ایران و دولت ایران و نظام جمهوری اسلامی که طرف مقابل معیوز بشه از این که بتوانه ضربه اساسی وارد بکنه. باید قوی بشیم. این رو من بارها عرض کردم به ملت عزیزم.
ابزارهای قدرت، قدرت واقعی نه قدرت پوشانی، رو باید در خودمون تقویت کنیم. ملت قوی بشه، کشور قوی بشه، دشمن معیوز خواهد.
دست خالی دو تا پنجره، خیالت منو تا کجا میبره؟ تو نزدیک من بودی از اولش، تو هستی که حال منم بهتره. تو هستی و دنیای من روشنه، نباشی همه زندگی مبهمه. کدوم راهو باید به سمتت بیام که ماه عسل توی تقویممه؟ به شوق تو لبریز رو ناشدم، یه قطرم که راهی دریا شدم. هوای منو تازه کردی و باز دوچار یه احساس زیبا شدم. یه وقتا ازت ولی همیشه حواست به من بود و هست. مگه میشه دستاتو باور نکرد؟ قرار تو بود و به دل نبست. کنار تو میتونه پیدا بشه، منو توی آغوش امنت بگیر که زخمای قلبم مداوا بشه. فقط با تو باید به مقصد رسید، نمیشه از این عاشقی دست کشید. بهت تکیه دادم که بالا برم، هوایی شدم با دلی پر امید. به شوق تو لبریز رو ناشدم، یه قطرم که راهی دریا شدم، هوای منو تازه کردی و باز دوچار یه احساس زیبا شدم. یه وقتا ازت دور بودم ولی همیشه حواست به من بود و هست، مگه میشه دستاتو باور نکرد کنار تو بود و به دل نبست.
باران میبارد، باران
باران که میبارد تو میانی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
سرشار از آموزه ها و حکمت هاست. تاریخ گنجینه ای از نکته های حکیمانه است.
حکیمیه
فرصتی است برای درک بهتر گوشه ای از تاریخ اسلام.
حکیمیه
نگاهی به شخصیت ها، وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از سال 61 هجری قمری تا دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف به روایت شیخ هادی عطابکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز حکیمیه. در خدمت شما بزرگواران بودیم با مرور بقایع مهمی که در سالهای نخستین صدر اسلام اتفاق افتاده بود. قرن اول رو با هم دیگه مرور میکردیم و در قرن اول رسیدیم به سال 65 هجری که در جلسه گذشته اشاره قاطی بهش داشتیم و یک جلسه هم اختصاصا در خصوص مروان ابن حکم، ویژگی ها، شرایطش و این آدم ملعون با هم دیگه صحبت کردیم. در این جلسه اگر اجازه بفرمایید میخوام سال 66 هجری رو، اتفاقاتی که در اون سال رقم خورده رو خدمت شما عرض بکنم. یکی از نکاتی که تو جلسات قبل بهش اشاره کردیم این بود که بعد از واقعه کربلای امام حسین علیه السلام در سال 61 هجری و اون اتفاق دهشتناکی که در روز عاشورا اتفاق افتاد و وجود مبارک سید الشهدا علیه السلام رو آنگونه به شهادت رسوندن که تا تاریخ تاریخ است و تا دنیا دنیاست، دل عالم به جهت اون شهادت درد داره و در حال سوختن هست، بعد از اون اتفاقاتی تحت تأثیر اون قیام اتفاق افتاد. به نوعی یک سری روشنگری هایی که امام علیه السلام داشتن، اهل بیت امام در دوران اسارتشون روشنگری هایی که داشتن، اطرافی رو، وجدان هایی رو بیدار کردن، افراد مختلفی رو به جهت خونخواهی امام حسین علیه السلام حرکت کردن و بهشون انگیزه دادن. در سال 66 یکی از اتفاقاتی که افتاده و ما شاهدش هستیم قیام مختار ثقفی هست در منطقه کوفه، که ایشون در کوفه اقدام به قیام میکنه به خونخواهی از شهدای کربلا و به خونخواهی از عاشورای امام حسین علیه السلام که انشاءالله در یک جلسه حکیمیه مفصل در خصوص قیام مختار خدمتون نکاتی رو عرض میکنم، در یک جلسه هم مفصلا در خصوص خود مختار ثقفی نکاتی رو خدمتون عرض خواهم کرد. در سال 66 در کنار قیام مختار ما به حکومت دوران حکومت عبدالملک مروان رو داریم. عبدالملک ابن مروان حکومت داری رو انجام میده، به نوعی داره تثبیت میکنه حکومت خودش رو، به نوعی داره اون مناطقی که خودمختاری اعلام کرده بودن، اون مناطقی که شورش کرده بودن، اونها رو داره برمیگردونه و حکومت امویان رو داره دوباره برمیگردونه به همون گستره‌ای که در زمان معاویه و یزید ملعون داشت برمیگردونه به اون سمت. بحث قیام ابن زبیر در مکه هست، اعلام استقلال، حالا اینطور بگم، ابن زبیر در مکه هست، بحث قیام مختار ثقفی هست، توابین بودن که در سال 65 که نکاتش رو خدمتون عرض کردیم. یکی از اتفاقاتی که در سال 66 هست، جناب ابراهیم ابن مالکشتر برای جنگ با ابن زیاد در دوم ذیحجه این سال از کوفه خارج میشه، به سمت موسی میره. ما در این سال مرگ شمر ابن ذوالجوشن رو داریم، در گذشت رفاعت ابن ابی شداد بجلی رو داریم که از توابینی بود، زنده مانده بود، بعد آمد به جناب مختار پیوست و در جنگ هایی که در دوران مختار ثقفی اتفاق افتاده بود در شهر کوفه، ایشون اونجا به قول معروف کشته شدن در یکی از این اتفاقاتی که بود.
حکیمیه، فرصتی برای تفکر در حکمتها، عبرتها و راهبردهای تاریخ. حکیمیه، نگاهی به شخصیتها، وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از سال 61 هجری قمری تا دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، به روایت شیخ هادی عطابکی. حکیمیه، روزهای فرد بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
یکی از افرادی که عرض کردم در سال 66 هجری سال مرگش هست، شمر ابن ذوالجوشنه. شمر ابن ذوالجوشن یا به تعبیری شمر، نام آشنایی برای ما شیعیان هست، برای ما محبین اهل بیت علیهم السلام هست، به گونه ای که وقتی نام این فرد رو میشنویم یک انزجار درونی و یک تنفر قلبی در وجود ما تداعی میکنه. به چه جهت؟ به جهت اینکه این فرد بر نقل بسیاری از کتاب‌های تاریخی ما، قاتل امام حسین علیه السلام هست و این نانجیب کسی هستش که سر مبارک امام حسین علیه السلام رو از تنش جدا میکنه. شمر ابن ذوالجوشن درسته که در کربلا به عنوان قاتل امام حسین علیه السلام مطرح میشه، اما نباید غافل باشیم که شمر قبل از اینکه در کربلا بیاد، در وقوع کربلا هم نقش بسیار مهمی داشته و چه بسا بسیاری از این لعنهایی که در زیارت عاشورا یا در زیارت‌های امام حسین علیه السلام به اختصاص به نام این فرد او رو مورد لعن و نفرین ما قرار میدیم و از کشته شدنش به دست مختار ثقفی هم بسیار خوشحال هستیم، این به خاطر این بوده که علاوه بر حضور پررنگش در عاشورا و اون خباثت و نجاستی که در عاشورا داشت، این آدم در اتفاق عاشورا و در تحقق عاشورا و کربلای امام حسین علیه السلام هم نقش بسزایی داشت. شمر ابن ذوالجوشن یهودی الاصل بوده. پدرش شرحبیل ابن قرت زیابی معروف به ذوالجوشن بوده، یکی از شخصیت‌های یهودی بوده که در صدر اسلام اومد مسلمان نخواست بشه، اومد حتی یک شتری رو ظاهرا برای پیامبر به هدیه آورد، پیامبر شتریش رو قبول نکرد، او رفت مسلمان هم نبود، بعد از فتح مکه به اجبار آمد اسلام رو پذیرفت. از قبیله بنی کلاب هست، همونطور که عرض کردم بعد فتح مکه هم مسلمان شد. مادر شمر، اهل تاریخ معتقد هستن که او از زنهایی بوده که صاحب پرچم بوده به اصطلاح، و شخصیتی بوده که شمر یک ولد نامشروع هست، یک شخصیت حرامزاده هست و همین ولد نامشروع بودنش به اون این جسارت رو قباحت رو داده بود که بیاد تو کربلا اونگونه جنایت انجام بده. شمر از بزرگان قبیله حوازن در کوفه به حساب می اومده، در جنگ صفین حضور داشته و قسمتی از سپاه امام علی علیه السلام رو فرماندهی می کرده، در اونجا جانباز هم میشه، مورد مداوا قرار می گیره، و وقتی که برمیگرده از جنگ صفین متمایل به خوارج میشه، ولی به سمت معاویه گرایش پیدا میکنه. با امیر مومنان علی علیه السلام به شدت زاویه پیدا میکنه، یا زاویه داشته، این رو علنیش میکنه و دشمنی خودش با اهل بیت علیه السلام رو علنی میکنه. شمع در وقایع شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام نقش بسزایی داشته، یکی از شخصیت هایی بوده که زمینه رو برای شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام و تحریک جعده و برای مسموم کردن امام حسن مجتبی علیه السلام خیلی فراهم میکرده. عامل مستقیم معاویه به حساب میومده در منطقه کوفه یا به تعبیر در منطقه عراقی. شم ابن زیاد ملعون رو تحریک میکنه که تو اگر بخوای رو امام حسین علیه السلام رها بکنی، او بیعت نمیکنه، دستت از او کوتاه خواهد شد و نمیتونی این مأموریتی که یزید بهت داده رو عمل بکنی. ابن زیاد نامه‌ای مینویسه، به توسط شمر برای عمر سعد میفرسته. وقتی عمر سعد ابن شمر وارد کربلا میشه، نامه رو به عمر سعد میده. نام این بوده که یا با امام حسین علیه السلام بجنگ، البته اول این بوده که امام حسین علیه السلام باید با من بیعت بکنه به نیابت علی یزید، اگر حاضر به این کار نیست با او بجنگ، و اگر تو توانایی جنگیدن با امام حسین علیه السلام رو نداری، فرماندهی رو به شمر واگذار بکن و رها کن و برو. عمر سعد اونجا به شمر رو مورد خطاب قرار میده، میگه این نامه‌ای که الان ابن زیاد برای من فرستاده نامه ابن زیاد نیست، این نامه‌ایه که تو نوشتی و در اختیار ابن زیاد قرار دادی، یعنی انقدر تو نقشت مهم بوده، تأثیر داشتی و او رو وارد مهلکی جنگ کردی، من هم حاضر نیستم فرماندهی رو رها بکنم. و بالاخره حکومت ری بوده و دلخوش کردن به جوی ری بوده و پشت کردن به تمام اعتقادات و پشت کردن به اهل بیت علیکم السلام. شب در روز عاشورا هم خیلی جسارت ها میکنه و یکی از افرادی هستش که طعنه های تلخی رو به ساحت مبارک امام حسین علیه السلام میزنه، ولی در نهایت بعد از عاشورا در سال 66 هجری توسط نیروهای مختار در کوفه میاد بیرون کوفه، از کوفه فرار میکنه، در بیرون کوفه توسط نیروهای مختار دستگیر میشه و به درک واصل میشه، و این درک واصل شدن او تسلای دلی می شود برای شیعیان، و انشاءالله وجود مبارک امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف که تشریف آوردن، انتقام اصلی رو امام زمان عجل الله از این نانجیب خواهند گرفت. یه نکته رو توجه داشته باشیم، آنچه که مهمه برای یک انسان اینی که عاقبت او ختم به خیر بشه. ما در مسیر زندگیمون اتفاقات مهمی، بالا پایین های متفاوتی رو میبینیم و در معرض انتخاب های مختلفی قرار میگیریم. مهم اینه که من توجه داشته باشم به گونه ای مسیرم رو انتخاب بکنم، به گونه ای راهم رو انتخاب بکنم که انشاءالله راه من منتهی به عاقبت به خیری بشه، انتخاب من منتهی به عاقبت به خیری بشه. آنچه که در گذشته من بودم خیلی مهم نیست، آنچه که الان هستم. شرم در جنگ صفین جزو سرداران امیرالمومنان بود، الان چگونه بود، در عاشورا چه نقشی داشت، در کربلا چه حضوری داشت، توجه داشته باشیم. آنچه که بودیم اگر خوب باشد، الانمون هم باید خوب باشد، اما اگر الان ما خدای نکرده از مسیر منحرف شدیم، این به خاطر این هستش که انتخابامون انتخابهای درستی نبوده و خیلی زیاد از حد به گذشته خودمون افتخار کردیم. توجه داشته باشیم، الان رو درک بکنیم، الان رو ازش استفاده بکنیم، تا انشاءالله در آخرت به عاقبت به خیری در دنیا و آخرت هم برسیم.
آرامش. رادیو تهران